قصه امروز ماست.
این قصه امروز ماست، دل خوش رویا دیدن، اکنون خود را میزنی، درگیر فردا بودنی،
پس فردا
هر لحظه خورشید آشناست، آن سوی فردا میدوی، تنها بیا با ابرویم، از قطر دریا میشویم، پس فردا بیا، هر شب دلت را تازه کن، هم بازی هر روز من، این عشق بی اندازه کن، با عشق پس فردا بیا، هر شب دلت را تازه کن، هم بازی هر روز من، این عشق بی اندازه کن.
سلام به همگی، اینجا رادیو پس فردای شماره 403 که دارید میشنوید، دوشنبه 23 مرداد ماه 1391، اونایی که تکرار برنامه میشنون سه شنبه 24 مرداد ماه تکرار این برنامه رو میشنون، و بالاخره رسیدیم به موضوعی که میخواستیم این هفته بهش بپردازیم، یعنی افزایش جمعیت در ایران، شل کن سفت کن های سیاسی دینی اقتصادی به قصد حفظ نظام.
بیانیه شماره 403.
اعلام می‌داریم آنهایی که شیرینی رسیدن به حکومت برایشان مثل شیرینی رسیدن یک کودک به آب نبات چوبی است، گاهی برای موارد مهمی چون کنترل جمعیت یک کشور تصمیماتی می‌گیرند که پدر بزرگ ملا نصرالدین هم از شنیدن آنها انگشت حیرتش را چنان گاز میگیرد که کار به اورژانس میکشد. امضا آب نبات چوبی دوستان ول معتل مونده ملا نصرالدین پسند کم جمعیت رادیو پس فر. به شما افتخار میکنیم، میگیم به همه ایرانیایی که تو این دو روزه رفتن و خون دادن و حسابی شلوغ کردن تا به بعضیا بفهمونن که ایرانی اگه سر هموطنش درد بگیره حالش بد میشه. درود میفرستیم بر شما. بابا یکم بیشتر دقت کنین، میگیم به همه جماعت کنکوری که انگار این روزا مشغول انتخاب رشتن. ولی ما نفهمیدیم بالاخره این حذف شدن دخترها از ظرفیت بعضی از رشته‌ها چیه واقعیتش. وزیر مربوطه که میگه
در مجموع 602,333 نفر، 620,333 نفر پذیرش داره میکنیم در دانشگاه‌های خودمون. از اینها 90% رقابتی است بین دختر و پسر، 90%شون به صورت رقابتی انتخاب میشن. حدود 5% فقط مرد است و حدود 5% 5-6% فقط زن هست، یا 5-6% فقط مرد، 5-6% فقط زن. خب حالا این کجاش ایراد داره؟ ما برخی از رشته‌ها رو داریم که واقعا زنون است، برخی از رشته‌ها هم داریم که واقعا مردون است.
ما رشته‌ای داشتیم مثل حسابداری، مدیریت، زبان فارسی،
چمران اصلاحی داد، دانشگاه دیگه هم چند تا دانشگاه دیگه
از خلیج فارس اصلاحی فرستاده که امام.
بله، حالا شما اگه موردی خلاف این دیدین به ما بگین، ما همینجا اعلام کنیم. فقط یه نکته، 620,000 نفر تو کنکور قبول میشن، یکم زیاد نیست؟ نمیدونم، یعنی همه یه جورایی یه چیزی کاسب میشن دیگه. والا قدیما یادمونه به زور مثلا 100,000 نفر قبول میشدن، تعداد دانشگاه هم که زیاد نشد. نمیدونم چیه ماجرا. و خیلی واقعا لطف میکنین میگیم به اونایی که خودشون با خیال بافیا و قصه هاشون دردسرای وحشتناک برای کشور درست میکنن و خربوزهای شیرین شیرین میخورن، بعد که به نشستن پای لرزش میرسن یاد ملت میفتن.
عرصه یک حرکت عمومی ملت و مندگار تاریخی است.
به شما جز اه اه واقعا چی میشه گفت؟ نه واقعا جز اه اه چیز دیگه میشه گفت؟ نه دیگه نمیشه. سر خودمون رو درد نیاریم، بریم سراغ ترانه جدید ابیو شادمهر، بسیار زیباست، به اسم رویای ما. رویای ما هم هست، رویای شما هم هست.
رویای من اینه دنیای بیکینه، دنیای بیکینه، رویای من اینه.
رویایی دارم، رویای رنگارنگ، رویای دنیایی سبز و بدون جنگ.
اینم ترانه ابی و شادمهر عقیلی. اما توی این چند روز، این دو سه روز خیلی لطف کردین به من، خیلی اسمس و ایمیل و تلفن و اینا داشتید، تولدم تبریک گفتین. اینم از این کارهایی که سامی و آرتا میکنن، این موزیکی که میشنوین. خب میدونید دیگه حالا هوا چجوری بود. پریروز که من خود کلا حالم خوب نبود اصلا، داشتم میمردم شب تولدم. دیروزم که خب متاسفانه بعدش، بعد برنامه پریروز اون خبر و بعد دیگه برنامه دیشب، و واقعا دیگه فرصتش نبود که به این مسئله بپردازیم. خیلی مسئله مهمی نبود واقعا بعد از این اتفاق خیلی اسفبار. یه تعدادی تلفن هم هست که خیلی کوتاه سعی کردیم کوتاهش کنیم، اینا رو بشنویم با هم.
سلام، شکرم. گفتی تولدته، شب تولدته، خیلی خوشحال شدم. این تولد همزمان شده با تولد خواهرزادم فریحا خانم. بعدشون تبریک میگم.
مبارک باشه. شما، من رضایی هستم، زنگ زدم که زادروز فرشید جان رو شاد باش بگم.
تولدت مبارک، 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 تولدت مبارک.
سلام فرشید جان، تولدت رو تبریک میگم. امیدوارم که شب خوبی داشته باشی، حسابی جشن بگیری با دوستات.
برگشتنت بخیر، تولد با تمام وجودم بهت تبریک میگم.
سلام، من یلدا هستم.
به 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 به، خشخش داری یلدا.
تولدتون مبارک، امیدوارم که شما زنده باشید. دوازده مردادم تولد سام بود، عذر میخوام با تنوز تاخیرت گفتم.
بله، تولد سامو که اینجا کلی تولد بازی کردیم، برنامه 400 بود، یه دو روز بعد برنامه 400 بود. اما اسمس هم دادن، گفته که رسیدم به خیر، تولدت مبارک، ترانه تولد مبارک واسه خودت پخش کن که الان سامی داره پخش میکنه دیگه. به افتخار خودت، به درخواست من. مریم از سنندج گفته. بعد دیگه خیلی ایمیل و اسمس هم داشتیم، کامنت داشتیم، تلفن های خیلی زیاد داشتیم که دیگه حالا همشو که نمیشه پخش کردی، تعدادی از تلفن ها رو فقط پخش کردیم. ممنونم از همگیتون. اما پس فردا @رادیو فردا .com ایمیل ماست، 2042063874150 اس ام اس مونه. صفحه فیسبوکمون facebook.com/radio.p پسوردا و تلفن‌های پیامگیرمون 20442111234133 و اونایی که از ایران تماس میگیرن میتونن با این شماره تماس بگیرن 20420226217939. موضوعمون امروز افزایش جمعیت در ایران، شل کن صف کن های سیاسی دینی اقتصادی به قصد حفظ نظامه. قسمت اول، کار نیکو کردن از پر کردن است. خانم ها آقای، این دختر خانم ها آقا، پسر ها، آیت الله خمینی که اون روزا اومد و به جای رفتن به قم، شمیرانات رو محل زندگی خودش انتخاب کرد و خلاصه دید که همه امورات کشور به یک نگاه چپ اون بسته است، دیگه سعی کرد که در همه زمینه ها وارد گود بشه، به عنوان یه رهبر خیلی خیلی عظیم و شأن، حتی واسه برنامه بچه دار شدن ملت هم دستورالعمل تعیین کنه. این بود که ایشون دستور دادن که امت اسلامی، یعنی همین مردم ایران، باید گسترش پیدا بکنه. پس لطفاً عزیزان برن و فعالیت های خودشون رو شروع کنن، ببینیم که چه میکنن. همین دستور رهبری ایران بود که توسط خیلی از مردم اجابت شد و تو سال 65 نرخ رشد جمعیت به یه عدد افسانه‌ای رسید، یعنی 5.4 که ماشاءالله ماشاءالله خودش یه رکورد المپیکی بود دیگه. خب از آقای خمینی با توجه به اینکه اصولاً سابقه کشورداریشون در حد بوق بود، بعید نبود دیگه که همچی دستور یلخی همینجوری واسه خودش صادر کنه. اما اون همه متخصص و آدم باسواد تو ایران تو اون دوره چه می‌کردن و چرا هرچکه ایشون میگفت چشم بسته میپذیرفتن، خودش دیگه یه سوالیه باید نسلای بعدی از اون نسلای قدیمی بپرسن. هرچند خب شرایط اون زمان و فضای احساساتی جوگیرانه‌ای که تو جامعه بودن با الان اصلا قابل مقایسه نیست. در مورد اطلاعات آقای خمینی از رموز کشورداری همین بس که مثلا اگه برید خاطرات آقای منتظری رو بخونین، ببینین ایشون میگن یه بار قبل از انقلاب از آقای خمینی پرسیدن حالا که این اگه این انقلاب پیروز بشه چیکار کنیم؟ اگه یه وقت پیروز شد شما برنامه‌ای داری؟ اینشون هیچ چیز توی این مضمون میگن که بابا حالا بذار پیروز شیم بعدن یه کاریش میکنیم. نتیجه همین سیستم حالا یه کاریش میکنیم همین تصمیمات یلخی و شکمی شد که میتونست هر کدومش سرنوشت یه کشور رو عوض کنه.
والا من که خودم هم نمیفهمم با وجود اون همه مشکل و جنگ و بدبختی که تو سالای اول انقلاب بوده، چجوری این پدر مادرای ما فرت و فرت بچه دار میشدن. خیلیه ها، شما فکر کنین که هی داره موشک میاد میخوره تو خونه های شهرتون، هی دارین تو جبهه ها کشته و مجروح میدین، بازم مسئولین مردم رو تشویق میکردن که بچه دار بشن. از اون طرف مردم هم هی میگفتن ای به چشم، یعنی طرف رو میبینی کلن 2 هفته با شوهرش زندگی کرده، بچه‌هاش رفته جبهه و جونش رو از دست داده، ولی یه بچه هم داره. ای ای ای. خب آخه اونی که داره میره به جنگه نباید یه ذره فکر کنی که حالا وقت بچه دار شدن نیست و من واسه بچه دار شدن باید یه ذره دست نگه دارم، شاید حالا یکم وضع بهتر شد. نمیدونم، شاید اون موقع فضای جور دیگه ای بوده، ولی واقعا اگه کسی الانم از اون توقع از جوانای این دوره زمونه داره، حسابی بیراهه رفته.
این تقصیت عمیق به بازماندگان زلزله اخیر آذربایجان، مخصوصا روستاییان و کوخنشینان. 33 سال گذشت، هنوز کاخنشینان کاخنشین هستند، هنوزم کوخنشینان کوخنشین.
سلام فرشید جان، منم به نوبه خودم تقصیت عرض میکنم این اتفاق و این فاجعه رو، و این سوال برای من پیش میاد که چرا یک آخوند وقتی میمیره تلویزیون یا کلا یک هفته عزای عمومی اعلام میکنند و خیلی غم انگیز و ناراحت کننده است. بعد اون وقت این همه هموطن صدها نفر تو این شرایط پیش اومده و فوت کردند و زیر آوار موندن و هیچ اتفاقی انگار نیفتاده.
من فقط خواستم بگم که این زلزله‌ای که تو ایران اومده تمام بدنای ما رو شروع کرده لرزیدن. اونایی که تو ایران هستن فکر نکنن تنها بودن. ما هم اینجا برای خودمون لرزیدیم از لرزش تو ایران.
آقای زرقامی دست درد نکنه از بابت برنامه خنده بازار دیشبه. حتی فرشید منافی هم که عامل صحیح نیسته برنامه غمگین اجرا کرد. به کجا میخوای بری آقای زرقامی؟
بله، تعدادی از تلفن‌های شما دوستان بود. دیروزم گفتیم که واکنش تلویزیون جمهوری اسلامی به این زلزله شمال غربی کشور خیلی عجیب و غریب بود و ظاهراً آقایون خیلی علاقه زیادی نداشتن مردم بفهمن چه اتفاقی اونجا افتاده. حالا نکته جالب‌تر اینه که دیشب همونطوری که این دوستمون تو تلفن آخر گفت، تلویزیون جمهوری اسلامی اقدام به پخش برنامه طنز خنده‌بازار کرده تا دل مردم بیشتر از اینی که الان شاد هست همچی شادتر بشه. حالا شما در نظر بگیرید اون هموطن داغدارمون هنوز 24 ساعت نشده، تمام خونه و زندگیش هوار شده رو سرش، بعد یهو چشمش میفته به تلویزیون کشورش که با سهم پول نفت اون داره اداره میشه، میبینه به نشان همدردی با اون یه عده دارن تو تلویزیون برای جنگولک بازی در میارن تا بدین وسیله بخنده و غموشو یه دفعه یه ساعت فراموش کنه. و جالبه که انقدر این آش شور بوده که خود کارگردان این مجموعه هم صداش در اومده، گفته شما این که چند روز این برنامه رو به مناسبت احیا و شبای قدر و اینجور چیزا پخش نکردین، نگه داشتین، حالا یه دو روزم به احترام این عزیزان پخش نمی‌کردید. خلاصه که بعد روزگاری شده دیگه، روزگاری که مردم سوریه و لبنان و فلسطین از مردم ایران ایرانی‌تر به حساب میان و مرده‌های 1400 سال پیش هم از مرده‌های 24 ساعت پیش که اکثرا هم کودک و زن بودن عزیزترن. خیلی روزگار غریبیه. کامران ملک مطیعی سلام.
سلام فرشید جان، شبت بخیر دیگه. حالا
آره تو که روزت بخیر، ما این ما همیشه شبمون بخیره.
شبت آره. آقا این ماجرای بی تفاوتی صدا و سیما و اینجور چیزا، حالا دیشب خنده بازار هم پخش شده، بعد امروز هم که همجور گفتی تو مجلس اعتراض شده، بعد در حقیقت معاون یعنی نماینده پارلمان صدا و سیما اومده عذرخواهی کرده به خاطر پخش خنده بازار. ولی یهویی ما ایرانیان هم چرا جوگیر میشیم؟ یهویی به قول آقای بزرگ حجمه آوردن سمت شعب عباسی که برای چی خنده بازار پخش شده؟
بازیگر این کاره؟
نه، کارگردانش. من ضبط کردم این کارو و دست من نیست پخش شدن یا نشدنش. من خودم متاثرم از این قضیه و تبریزی هم هستم، اون موقع اصلا تبریز بودم و اینا. دوستان توجه بکنن.
آره خب این برنامه قبلا ضبط شده دیگه، قطعا مثلا شاید چند هفته پیش، یه ما پیش معلوم شده دیگه تایم.
البته امشب خنده بازار پخش نمیشه، اونم به این دلیل که برنامه 90 قراره پخش بشه، از فردا دوباره خنده بازار پخش میشه. فرشید جان برام سراغ یه خبر خیلی بامزه. ما سابق میگفتیم یه خبرای بامزه داریم که مثلا مرغ پخته خندش میگیره، الان دیگه نمیتونیم بگیم، باید بگیم مثلا پیاز سرخ شده خندش میگیره. اینه که قرار شده تو این اعلام کردن سری جدید قلب یخی که سامان مقدم قراره کارگردانی بکنه، ژرار دوپاردیو بازیگر مشهور و سابسک که فرانسوی بازی بکنه. تا اینجای کار اصلا مشکلی نیست، خیلی هم جای خوشحالی. اما نکته بامزه و جالبش اینه که دارن سوابق و رزومه کاری دوپاردیو رو دارن الان بررسی میکنن ببینن
مشکلی نداره،
خلاف شونات اسلامی بازی کرده اجازه بازی نداره، یعنی ممنوع تصویر میشه اونجا. و بعد من احتمال میدم چند روز آینده بگه آقا ژرار دوپاردیو نشد مثلا جاش، مجبوریم دیگه از محمد رضا شریفی نیا استفاده بکنیم، خیلی هم شبیه هن.
آره دیگه. خیلی خب، ممنون و متشکر از کامران ملک مطیع عزیز، باد خدافظی میکنیم تا فردا شب.
تا فردا، خدا نگهدار.
پس فردا
داش خدا، خدا وکیلی تو هم بیکاری ها نشستی اون بالاتی، هی این دکمه زلزله ملزله رو میزنی. بابا بیخیال شو، این یکی رو دیگه خیلی زایی است به خدا، بکنش بنداز زور، اصلا زده حال نزنه ای دیگه. ای بابا ببینیم این داشمون کجا میره. سلام علیک داش، جونم کجا میری؟ جونم تهران پارون کجا شاخه داشتم تهران پارس بونگون فلک اول بیا داشت 9 تومن تو شمایی. آره دیگه قیمتش همینه تونه نزن داشت. یا علی بفرما بالا که دیر شد درم یواش. بله خب که اینطوری هست آتیش کنیم به سمت تهران پارس. پیشواتون داشتیم تی با خدا حرف میزدیم. آره دیگه ما کلن تی داریم مشاعرمون از دست میدیم دیگه، یا با خودمون حرف میزنیم یا با خدا، یعنی خداییش خدا ها رو که سرشو خوردیم ها. فکر کنم اگه بشه دیدش یه مو هم به سرش نمونده باشه از دست ما. آره دیگه خلاصه بهش میگفتیم که این زلزله ملزله رو بیخیال شه دیگه، بذاره مردم زندگیشونو بکنن. والله این لامصب و چه نمیشه کارش کرد، خیلی گندست از پسش بر نمیای. دونه؟ چی؟ یعنی چی؟ یعنی چون مردم گناه میکنن زلزله میاد؟ یعنی واقعا به این اعتقاد داری شما؟ عجب. یعنی داداشم ببخشید عذر میخوام، شما فکر میکنی همه اینا که تو زلزله کشته میشن آدمای گناهکاری هست؟ ما بچه و پیرزن و پیرمرد اطرافیانشون گناهکارن؟ یعنی یه چیزی میگی شما؟ داداش من بد یعنی من و شمایی که تی زلزله نیومده تو شهرمون داریم راست راست میگردیم گردنمونم اوه انقدر کلفته ته عبادت و تی کار درستی و ایناییم دیگه. آره آخه نیستیم دیگه، فداتشم نیستیم. آخه این چه حرفیه شما میزنی؟ زلزله است دیگه میاد، اونایی که تی بد شانسن میمونن زیر آبار دیگه. دونه؟ آن شانسی نیست؟ بعد یعنی ببخشید من یه سوالی بکنم، الان اگه من یه هوی ماشینم لاستیک بتر کنه تب کنم، بعد ما دوتایی با هم بریم اون دنیا، الان ما به خاطر گناهانمون اینجوری شدیم؟ زون اون فرق میکنه، آن به شما که رسید فرق کرد. آره ای بابا چی بگم آخه. باشه داداش بیا اینم فلک اول بفرما ایشالله که چی بگم دست درد نکنه دیگه. خوش گلی. اوه این دیگه کی بود؟ یعنی بعضی از آدم ها واقعا اندازه حویزم نمی فهمن و حالم بد شد.
توی ماشین توی مترو تو اتاقم تو خیابنم توی جاده تو خیابون سر کارم پشت فرمون به تو فکر می کنم 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 وقتی چشمات باز بازن یا که چشمات خواب خوابن وقتی گرمه وقتی سرده وقتی دنیا پر درده وقتی قلبم زیر پاته یا که بارون تو چشاته وقتی تلخی وقتی زهری وقتی با من میگی قهری به تو فکر میکنم به تو فکر میکنم به تو فکر میکنم به تو فکر میکنم
سلام میکنیم به شما و خوشحالیم که با 21 و 30 دوشنبه شب همراه شما هستیم. خبر اول امشب این که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور و تنی چند از یاران نزدیک او مثل اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی دو روز بعد از زلزله شمال غربی کشور از شدت ناراحتی به عربستان سعودی طرف سفر کردند تا در مکه برای شادی روح بازماندگان دعا کنند. کارشناسان 21 و 30 معتقدند با توجه به اینکه معمولا حاکمان کشورهای دیگر وقتی در سفر باشند در صورت وقوع فجایع اینچنینی بلافاصله سفر خود را نیمه تمام گذاشته و به کشور خود برمیگردند، این عمل معکوس ریاست جمهوری ایران هم به نوعی میتواند مشت محکمی بر دهان استکبار جهانی و بدخواهان وی باشد. و ما خبر دوم این که طبق گزارش های رسیده مراسم سخنرانی حجت الاسلام احمد ناطق نوری رئیس بازرسی بیت رهبری در حرم امام رضا در مشهد به علت اعتراض جمعی از حاضران متشنج شد. این حضار که با پرتاب بطری و سردادن شعار از رئیس بازرسی رهبری استقبال کردند، نشان دادند که طرفداران جان برکف رئیس جمهور خدمتگزار حتی در جهت ضایع کردن اطرافیان رهبری هم کم نمی‌گذارند و در این راه هیچ چیزی جلودار آنها نیست. گزارش ویژه خبری. به گزارش خبرنگار واحد غیرمرکزی خبر، امروز خبرنگاران به سراغ رئیس سازمان مدیریت بحران وزارت کشور رفتند و نظر وی درباره اعتراض نماینده برزغان که گفته بود نیروهای امدادی بعد از 7 ساعت به محل زلزله رسیدند را جویا شدند. وی گفت:
ببینید، من نمیدونم این مطلبی که این نماینده محترم گفته راجع به کدوم روستاها میشه، اما با توجه به گستردگی روستاها و بیش از 130 روستا حادثه دیدن، تا بیان نیروها از جاهای مختلف برسن ممکنه یک نقطه یک کمی دیرتر شده باشه. اگر این رو به ما بگن بررسی میکنیم و انشالله در مسائل و حوادث بعدمون سعی میکنیم اون رو هم به حداقل برسونیم.
پس از این توضیح ایشان، موجی از شادی و شعف خبرنگاران را در بر گرفت و آنها بابت اینکه ایشان قول داد در زلزله بعدی در زمانی کمتر از 7 ساعت نیروهای خودش را به محل زلزله برساند شکرگزاری کردند. پس از این یکی دیگر از خبرنگاران گیر از وی پرسید: درست 3 ساعت بعد از زلزله رئیس ستاد حوادث غیر مترقبه استان آذربایجان شرقی به تلویزیون گفته که این زلزله در شهرها هیچ خسارتی نداشته و از روستاها هم گزارشی نرسیده؟ وی از رئیس مربوطه پرسید که چرا مسئول مقابله با حوادث غیر مترقبه یک استان نباید 3 ساعت بعد از اتفاق هنوز خبر درست و حسابی از خسارات و تلفات داشته باشد؟ که وی در پاسخ گفت:
من فکر نمی‌کنم، شاید خود شهر تبریز رو گفته ایشون، شاید خود شهر زرقان رو گفت. ما در شهرها نداشتیم، ما در روستاها، کل تلفات ما در روستاها بوده.
پس از ابراز نارضایتی این خبرنگار از پاسخ آقای رئیس، وی افزود:
حالا انشالله سعی می‌کنیم درست بشه خبر رسد.
خبرنگار واحد غیرمرکزی خبر، محل سازمان مدیریت بحران وزارت کشور، در حال صرف چای و نونخامه ای با آقای رئیس. آرتا جان، ما منتظریم تا دوباره یکی از گزارش‌های داغ و شنیدنی شما رو از سطح شهر بشنویم. صدای بنده رو داری آرتا جان؟
بله اسخر جان، صداتو میشنوم. امروز من اومدم به مرکز کنترل جمعیت کشور تا با مسئولین این مرکز مصاحبه کنم، ببینم که تو این مرکز چه خبره و این اتفاق و اظهار نظرایی که شده چه تأثیری بر کار این مرکز داشته.
بله بله
بله، الانم من دم در این مرکز هستم و میبینم که یه چند نفر دارن کار میکنن جلوی این مرکز. اجازه بدید. سلام، خسته نباشین.
سلامت باشین.
چی کار میکنین؟ عقبی تابلو میزنین؟
بله، طبق دستور رئیس جدید تابلو رو عوض میکنم. اینا
چرا آخه؟ بذاری من ببینم. آها، این تابلوه که روش نوشته مرکز کنترل جمعیت کشور. آها، این قدیمی هستش. خب من جدیده رو ببینم.
یه جدیده هستی؟
مرکز تشویق زاد و ولد کل کشور؟ یعنی چی آخه؟
آنه میدونیم والا، برو هر رئیس جدید چول کن، ما کارگریم اینجا.
آها، بله بله، باشه باشه باشه. خب من برم تو ببینم که چه خبره. بله، آهان، اونجا اون خانوم بعد منشی رئیس باشن. سلام خانم، وقتتون بخیر. من میخواستم که با رئیس مرکز کنترل جمعیت مصاحبه کنم.
زبونتو گاز بگیر آقا. مرکز تشویق زاد و ولد کل کشور.
بله، تا دیروز که اینجا مرکز کنترل جمعیت بوده.
کی گفته؟ سند داری؟ مدرک داری شما؟ از وقتی که مقام معظم رهبری در این مورد اون موضع‌گیری قاطع رو کردن، دیگه اون مرکز قبلی شده مرکز اسمشون عوض. شما مواظب باش کار دست خودت میدی.
ای بابا، این دیگه چیه که بخواد کار دست آدم بده؟ اگه اجازه بدیم من یه چند تا سوال رئیس این مرکز چه میدونم چی بود زاد و ولد بکنم.
ایشون خیلی وقتشون پره. بله؟ الان هم دارن تشریف میبرن بیرون، جلسه دارن. بله بله، تشریف آوردن از اتاق بیرون. نفر رو باز کنین آجا. بله باز کنین. خسته نباشید آجا. خسته نباشید.
خسته نباشید.
معید باشید خواهرم.
بنده قراری جلسه چیزی ندارم.
نه خیر حاج آقا، فقط این آقا اومدن میگن خبرنگارن، میخوان ازتون سوال کنن که من گفتم شما وقت نداریم.
چیزه حاج آقا، تقبل اعمالت کن. بنده میخواستم که درباره عملکرد این مرکز با شما مصاحبه کنم.
احسنت پسرم، بیا همینجا بشین در جوار من، خیلی سریع سوالاتو تو بکن. بالاخره خانم بابا باید تشویق زاد و ولد رو از همینجا شروع کنیم.
بله
حاج آقا، هرچی شما بفرمایید. خیلی
چی به حاج آقا، من متوجه نشدم شما. بله. من عرض کردم که میخوام مصاحبه کنم باهاتون، کار دیگه‌ای ندارم.
بندم همینا گفتم. بله بگو سوالاتو تو بسام.
بله خب حاج آقا بفرمایید، این مرکزی که قبلا مرکز کنترل جمعیت
اسمشو نبر.
بله همون مرکز اسمشو نبر بود، حالا شده چیز تشویق زاد و ولد. دقیقاً چی شد که اینجوری شد؟
خیلی مشخصه جواب این سوال. بعد از فرمایشات مقام معظم رهبر الله.
بله
ستاد عملی ساختن دستورات معظم الله، من مرکز قبلی رو تعطیل و این مرکز تشویقی رو ایجاد کردم. بندم خب چون در زمینه ازدیاد جمعیت میدونید خیلی فعال شدم رئیس این مرکز.
عجب. خب بعدش من میتونم بپرسم که فعالیت های شما اینجا چیه دقیقا؟
اولین فعالیت هایی که ما کردیم اینجا این بود که دستور دادیم از همه مراکز درمانی و خانه‌های بهداشت این وسایل زاله جلوگیری رو جمع کنن بفرستن مرکز. بله اگر هم امکان ارسالش نبود همونجا بلای سرشون بیارن که اگه کسی هم استفاده کرد اثر نکنه. بله
حاج آقا چیز اینا که همش تنبیهی بله. بوده شما سیستمای تشویقیتون چیه دقیقاً؟
فعلا متوجه به بودجه‌ای که به ما اختصاص یافته، ما به همه زوجایی که صاحب بچه بشن یک عدد تمثال لبخند معظم و یک فقره خنداق چفی نمای مطهر با محاسن رهبری رو هدیه میدیم که این خودش بزرگترین سرمایه معنوی برای بچه هست.
بله چیزه. بعد حاج آقا وامی پاداشی کمک مالی؟
نه خیره. ببین اصلا مزه بچه دار شدن اینه که زوج به درد سر بیفتن این شیرینی های بزرگ کردن بچه رو خودشون تحمل کنن. و از زموله فرمودن که تشویق کنید، نگفتن پول بدید، که بچه خودش از طرف خداوند روزی داره. بابای بچه باید زرنگ باشه بره روزی رو پیدا کنه.
بله دقیقا همینه که میفرمایی. الان من قانع شدم و دیگه مزاحم میشم.
خب حالا شما به من بگو ببینم چند تا بچه داری که بنده تشویقت کنم بیشتر بچه دار بشی.
حاج آقا من مجردم هنوز.
چی؟ مجرد؟
بله.
بچه نداری شما؟ واقعا که خجالت آوره. دست رو به من ببینم. بیا اینجا.
نکش
حاجی. بنده این برادر خبرنگار رو توی اتاق خودم نگهداری میکنم. مراقب ایشون باشی. بنده میرم بیرون یه سری مورد مناسب پیدا میکنم. ان شاء الله با هم بر از این سخت. هی با تشویقشون کنیم برای بچه دار
شدن. حاجی آقا چی میگی؟ نکن حاجی آقا. میام بابا. خیلی خوبه. عجبا. ماشاءالله چقدرم پرزور این شما دادید. حاجی آقا من الان تصمیم ازدواج ندارم.
اگه دست خودت بیا برا تو.
ده
یا برو نادون، قد خوبه کلنگو برو تو.
نه آخه
نمیشه. خب این درم قفل شد، امروز هم به حمدالله داره زمینه های به ثواب رسیدن ما فراهم میشه و من زود بر میگردم. خواهر مرچی زود بر میگردم.
خیر پیش آج آقا، خیر پیش.
بابا کمک کن، من نمیخوام زن بگیرم، بچه میخوام چیکار؟ من بابا یکی بیاد کمکم کنه. اون موقعی که زن میخواست درش کنم بود، الان نمیخوام کمک.
خب انگار که همکارمون آرتا امشب داره داماد میشه با سر دادن شعار بادا بادا مبارک، بادا انشاءالله مبارک بادا. به استدیوی هواپسشناسیمون میریم. همکار محترم بفرمایید.
اصغر جون، باورم امیدوارم که همکار گزارشگرمون از این امتحان سخت نیلوفری سربلند از اون اتاق بیرون بیاد. اما نقشه‌های خیشابیمون حضور ابرهای پارازیتی در رو بر فراز آسمون شهر تهران تایید میکنن، اونم به خاطر اینه که خانم ابتکار عضو شورای شهر تهران هشدار داده که پارازیتایی که برای مقابله با مسئله ماهواره ارسال میشه میتونه باعث بیماری‌های مختلفی بشه و سیستم ایمنی بدن رو تضعیف کنه. از اون طرف طبق اطلاعاتی که نقشه‌های توپولوگرافی اون به ما میدن، همطوری که پشت سر من ملاحظه میکنین، یه توده هوای شوتیزیوس رو آسمون محل دفتر ریاست جمهوری قرار گرفته و کنار برو هم نیست، چون مدیر کل تشریفات ریاست جمهوری گفته که اگه رئیس جمهور ایران تو برزیل با ماموران فرودگاه برزیل عکس یادگاری انداخته به خاطر حس هم نو دوستیش بوده. و همینطور بادهای دو در بازیوس رو هم بر فراز فرودگاه مهرآباد تهران میبینیم که اونم ناشی از حضور رئیس برکنار شده یا نشده یا نمیدونم چه سازمان تامین اجتماعی یعنی آقای مرتضوی در مراسم بدرقه رئیس جمهور بوده. نیلوفرتون رو حفظ کنید. خداحافظ.
خب دوستان و شنوندگان عزیز، این بود یک 21 دیگه. از اینکه باز هم با ما بودید خوشحالیم. شب خوش و خدایا رو نگهدارتون.
اقتصادی سپاه پاسداران در اجرای فرمان مقام معظم رهبری برگزار می کند. سمینار یک روزه ابعاد و اضلاع اقتصاد مقاومتی در آینه فرمایشات مولای من خامنه ای. در این سمینار بحث‌هایی چون فواید تحمل گرسنگی برای بدن، دوری از تکنولوژی و نتایج آن، راه‌های کمک به دولت برای پیشبرد اهداف و ارائه راهکارهایی برای کم توقع بار آوردن مردم از دولت مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. شرکت در این سمینار دارای سوابق و اجر فراوان معنوی است.
خستگی را پشت سر بنه، به تعطیلات تابستانی لبخند بزن. 5 روز تعطیلی، فرصتی خوب برای پشت سر گذاشتن روزهای تلخ. تورهای ویژه ما برای تعطیلی‌های اعطایی دولت در ماه شهریور. 5 روز با ما باشید تا همیشه با ما بمانید. آژانس تفریحی مسافرتی رهپویان تابستان داد. 5 روز تابستانی خود را به ما بسپارید. رهپویان تابستان داد.
سلام علیکم ولا جمعیتو. به واقع که در آن روزهای اول انقلاب که بنده به عنوان مشاور ارشد خدمت امام امت رسیده بودم، ایشان خیلی بنده را نوازش کردند و از ما خواستند که با توجه به این که در صدح کف جامعه حضور پررنگ داریم به ایشان عرض کنیم که باید به عنوان دستور چه چیزی را به مردم اعلام میکنند که انجام بدن. ما فرمودیم که اما ما الان با این وضع اقتصادی که وجود داره و همه دشمنان ندام قسم خوردن و فحش بد گذاشتن وسط که با فشارهای خیلی زیادی که میارن ندام رو ساقط کنن، باید یک راهی پیدا بکنیم که مردم به یک مسئله ارزان و مفتکی سرگرم بشن و خیلی در این مشکلاتی که هست این دقیق مریض نشن. ایشان فرمود که حرف شما صحیحه، اما بگو دقیقا باید مردم چه کار بکنن، ما باید چه بگیم. ما فرمودیم راهش خیلی ساده است. شما دستور بدید مردم به زاد و ولد و ادامه نسل و اینها مشغول بشن که این هم ثواب دنیا درش هست، هم رحمت اخروی. همین که وقتی مردم بچه دار میشن، یک 9 ماه سرکارن که بچه چه شکلیه، پسره، دختره، دست و پاش بلوریه، چجوریه. بعد هم که این بچه به دنیا آمد، یک چند ماهی دوغ میکنن، مشغول کهنه شستن و شب بیداری برای درمان دل درد بچه میشن تا بیان این بچه به هر حال بیاد این عادی بشه، جذابیت های خودش رو از دست بده، به سلامتی بچه بعدی به وجود میاد. و خلاصه که یک وقتی مردم به خودشون میان میبینن که ای بابا توی کمد دیوارشون هم یک فقره بچه داره ار میزنه و یک عالم قسط و بدهکاری و اجاره خانه عقب افتاده هم هست که باعث میشه اصلا یک چنین مؤمنی به این فکر نکنه که دنیا دستکیه. امام امت دیروز چه گفت؟ ان المؤمنین با کی کجا رفت؟ بعد هم که مردم این بچه ها را برای شما بازار کردن میشن سرباز رهبر، و هر موقع کسی چپ به شما نگاه بکنه این سربازان را میفرستید چشمش رو در بیارن. اگر به مقام رفیع شهادت هم که رسیدن که خب دیگه چه بهتر. بعد از این فرمایشات ما بود که مقدم له بلند شد، یک ماچی از پیشانی مبارک ما کرد و بدو بدو رفت در سخنرانیش دستور زاد و ولد را برای مردم صادر کنه. مشاوره جمعیتی هم تمام و سلام علیکم و رحمت خدا بر عند المؤمنین، که همه این بچه های الان محصول تلاش های اوی
خوبی نمست آجاقای عند المؤمنین. بر بچه فیسبوک سید امین، وحید، مینا، حسین، عادل، نازیلا، هادی، مروارید، یاسین، علی، مهیار، گلی، منصور، سورنا، سمیرا، بهار، ارمغان تعدادی از بچه ها هستن. عرفان گفته فرشید دیشب انقدر حرفات روم اثر گذاشت که شبم اومدی تو خوابم. فرزادم گفته فرشید دیشب واسه اولین بار پای برنامه به جای خنده گریم گرفت. و فرشید توی فیسبوک گفته مگه ملت دیوونن که توی مملکتی که اقتصادش رو حواس نون خور زیاد کنن. مهران از مشهد، آرزو از تهران اسمس دادن برامون، و محمد رشید از ماهشهر، امید و آرزو از ملایر ایمیل دادن، و مینا ایمیل داده گفته فرشید برنامه دیشب خیلی عالی بود، من به داشتن دوستای پسوردی مثل شما افتخار میکنم. ممنون از همگی شما. اما بریم سراغ موضوع خودمون، افزایش جمعیت در ایران و قسمت دومش، بچه که عشق و نفسه یکی خوبه دوتا بسه. خب بعد از اون داستانی که براتون گفتیم قسمت اول، بعدش آقای خمینی خب تشریفشون رو از این دنیا بردن. بعد از رهبر شدن آقای خامنه‌ای و رئیس جمهور شدن آقای رفسنجانی، عزیزان دیدن که اومدن سازندگی کنن، خرابیای بعد از جنگو درست کنن، اما با این وضعیت و این همه نونخوری که درست کردن نمیشه کاری کرد. بنابراین خیلی سریع سیاست‌ها عوض شد. حکومت به مردم اعلام کرد که عزیزان ممنون از تلاش بی‌وقفه شما، دستونم درد نکنه، این بچه‌دار شدن رو بی‌خیال شید دیگه، خیلی راضی به زحمتتون نیستیم، همون دو تا بچه بس، به قول این رفیقامون اجازه بدین همینایی که تا حالا زایدین بزرگ کنیم، بعد حالا فکر دیگه می‌کنیم. این بود که همه جا پر شد از شعارهایی که مردم رو به کنترل زاد و ولد سوق میداد، که اتفاقا یکی از معروف‌تریناشون هم همین شعار بچه که عشق و نفسه یکی خوبه دو تا بسه بود. مردم حیوانکی ایران هم که دیگه از اون جو احساساتی و انقلابی دهه اول انقلاب در اومده بودن، متوجه شده بودن آدمیزاد به زندگی خوب و راحت و خورد و خوراک احتیاج داره، با آرمانگرایی و شعارهای دلاپهناش کم آدم سیر نمیشه، این پیامو گرفتن و اصلا شرایط اونا رو برد به سمتی که خودشون برای داشتن بچه حسابی حساب کتاب کنن و همجور الکی بچه دار نشن. اتفاقا شاید یکی از معدود سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی بود که با موفقیت دنبال شد و به نتیجه رسید، یعنی همین سیاست بود که به نتیجه رسید، به طوری که اینجوری که خود آقایون اعلام میکنن الان نرخ رشد جمعیت به حدود 2.1 رسیده. البته همونجوری که گفتیم به خاطر این تصمیم موفق بود که مردمم خودشون فشار داشتن بچهای زیاد رو احساس میکردن و پیش خودشون میگفتن حالا چرا سری که درد نمیکنن دستمال ببندن.
مینا نزدیک 7-8 سال با شوهرش ازدواج کردن، وضعشون هم خیلی بد نیستا، ولی تا اسم بچه میاد وسط رنگش میپره هستن. بهش میگم خب آخه مینا جون دیگه داره دیر میشه، یواش یواش به فکر بیافتین دیگه. میگه شرمین اصلا فکرشم که میکنم حالم بد میشه، بچه دوست دارم، دلم ضعف میره واسش، ولی این همه مشکلات و مسئولیتی که با خودش میاره واقعا آدمو میترسونه. میگم بابا از قدیم گفتم بچه که بیاد روزیشم با خودش میاره. میگه آخه روزی چیه؟ مگه میخوام بره بزرگ کنم؟ هزار و یک مسئولیت داره، تربیتش، سوادش، طرز فکرش، اینکه به راه بد کشیده نشه، همه اینا هست دیگه. اینا رو که گفت یاد این خانواده قدیمی افتادم که 8-9 تا بچه دارن. یعنی اینا چی کار میکردن قدیما؟ فکر کنم بچه‌ها تو این خانواده‌ها خودشون بزرگ می‌شدن. همینجوری شانسی دیگه. عین هندونه خریدن بوده، یکی خوب و شیرین از آب در میومده، یکی هم بی‌مزه و مشکل دار. ولی الان دیگه بعید می‌دونم کسی اینجوری بچه دار بشه.
آتی جان سلام، همین الان من داشتم برنامه تو گوش میکردم یه شنبه، یه بابا که زنگ داده اسپانیا زمین، بله ایشون 5 ماه 6 ماه میره اونجا و دلش خوش باز برمیگرده به پارادیسش توی اسپانیا. اگه مرد بره یه سال کامل 2 سال کامل بشه به عنوان یه شهروند بره زندگی کنه، ببینه با همون شرایطی که داره زندگی میکنه تو اسپانیا جرأت داره زندگی بکنه، وقت بعد میاد کوری بخونه یا نه.
بله خیلی ممنونم از تماس شما، بابت تلفنی بود که دیروز یک دوستی از اسپانیا تماس گرفته بود. اما قسمت سوم بعد از اون بچه که عشق و نفسه، یکی خوبه دوتا بسه، بچه دار شوید تا نظام کامروا شود. وقتی که اوس محمود شیردل بنا به تشخیص مقام معظم به ریاست جمهوری رسید، همونطور که خودتون بهتر میدونید اصولا از طرف سیستم دولتی اینجوری وانمود میشد که جمهوری اسلامی تازه تشکیل شده و رفتار رئیس جمهور و اطرافیانش هم دقیقاً مثل همون انقلابیای هیجان زده اول انقلاب بود. ایشون در نتیجه همین اخلاق و رفتارش یکی از دورهای درخشانی که از خودشون دادن بیرون این بود که اعلام کردن جمعیت ایران کمه و باید مردم بیشتر بچه دار بشن و این حرفا. البته صحبت‌های ایشونو مثل خیلی از صحبت‌های دیگه جدی نگرفت، همه بهش خندیدن، تا اینکه چند وقت پیش یهو رهبر فرزانه‌شون یا همون حضرت آقا هم یهو قات زد و اومد وسط و گفت
سیاست تهدید نسل حتما بایستی تجدید نظر بشه و همه مسئولین کشور باید این فرهنگ سازی رو بکنن در جامعه، از این حالتی که امروز وجود داره یه بچه دو بچه باید خارج کنن کشور را. همطور که یه وقتی امام فرمودن رقم 150 میلیون و 200 میلیون اول امام گفتن و درست هم هست، بایستی ما برسیم به اون رقم ها.
بله از اینجا بود که این ماجرا رنگ جدی به خودش گرفت و همونطور که تو تماسای مردم با ما هم بود یواش یواش تأثیرات عملی اونم خودشو نشون داد، جوری که دیگه انگار قرار لوازم جلوگیری از حاملگی هم به راحتی در اختیار مردم قرار نگیره و حتی بعضی از دوستان پزشک ما هم میگن توی خونه‌های بهداشت روستاها که قبلا توشون لوازم جلوگیری به صورت رایگان توزیع می‌شده دیگه دستور دادن که اون ممه رو لولو برد و دیگه رایگان مایگان چیزی خبری نیست.
تو رو دیدم و دیدم من به این زندگی تغییر کرد، همین لبخند شیرینت منو با عشق درگیر کرد، شروع تازه ای واسه من از نفس افتاده، خدا تو رو جای همه نداشته هم بهم داده. تو رو دیدم و دیدم من به این زندگی تغییر کرد، همین لبخند شیرینت منو با عشق درگیر کرد، شروع تازه ای واسه من از نفس افتاده، خدا تو رو جای همه نداشته هم بهم داده. چه آرامش دل چسبی تماشای تو میده، تو ایدال ترین خوابی که بیداری من دیده، من نمیذارم که فردا یه لحظه از تو خالی شه، تو بدم بشی منای بدی واسم عوض میشه.
خب همونطور که توی 21 هم اشاره شد بهش، آقای احمدی نژاد در حالی که کشور هنوز درگیر زلزله پریروز آذربایجانه، دست مشای جون و بقای جون رو گرفت و با چند تا از وزیرای کابینه تشریف بردن سفر زیارت سیاحتی مکه و مدینه، فردا هم قرار توی اجلاس سران کشورهای اسلامی شرکت کنه که طبق گفته خودش اساس شکل گیری این سازمان اینه.
سازمان کنفرانس اسلامی اساساً برای دفاع از ملت فلسطین و برای آزادی سرزمین‌های فلسطین تشکیل شد.
بله بازم مثل همیشه پای مردم مظلوم فلسطین وسطه. خب استاد دیگه چی باعث شد که شما وسط زلزله بذاری بری سفر؟
شرایط امروز هم شرایط خطیری است، تحولات گسترده در حال وقوع هست، جریانات و عوامل گوناگونی در این تحولات دخیل هستند، یک مقدار وضعیت پیچیده است، دشمنان هم با تمام توان مشغولند، بخش قابل توجهی از انرژی دولت ها و گروه های مسلمان معطوف شده به درگیری های داخلی و حذف و ضربه زدن به یک دیگه، شاید لازم بود که یک مشورتی بشه.
آها پس شما رفتین سفر مشورت کنید. ببخشید شنوندگان عزیز، شما چیزی فهمیدید از حرفایشون؟ یعنی اینکه دشمنان در هم پیچیدند و شرایط دنیای امروز مبنی بر آن میباشد که بوده و هست و خواهد باشد که شرایط منطقه را بتواند بشود.
بی خیال بابا اوستا، نپیچون انقدر ما رو خودمون پیچیم. چی میگی؟ خب یه کلام بگو، دلم مسافرت میخواست دیگه. سال دیگه این موقع من ملموس کجا باشم؟ از این سفر مفرام خبری نیست. پس مردم عذر منو موجه بکنن، منم قول میدم از همون دور حواسم به زلزله زده ها باشه. زیارتم که رفتم برای همشون دعا میکنم. اینجوری بگو انقدر آسمون ریسمون نبافت دیگه. خدا وکیل ما که نفهمیدیم چی گفت ایشون، یعنی آخرشه ها واقعا. فریبرز غریب، سلام، شب بخیر.
سلام به شما، همه شنوندگان عزیز، همکاران محترم. اول در ارتباط با زلزله بگم جمعی از ورزشکاران، مربیان و باشگاه‌ها با این زلزله زدگان اظهار همدردی کردند. محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران، علی دایی که خودش امروز شخصا در اهر حضور داشت، باشگاه راه آهن و باشگاه ملوان هر کدوم 50 میلیون تومان کمک ارسال کردند. مدیر عامل باشگاه استقلال هم گفته حاضریم با تراکتورسازی بازی دوستانه برگزار کنیم و در تبریز و کمکش و درآمدش برای کمک به زلزله زدگان باشه. قاسم رضایی هم که مدال طلا آورد در المپیک، مدال طلاشو به زلزله زده ها اهدا کرد. احسان حدادی هم صبح امروز وارد تهران شد از لندن، اون هم همین کارو کرد. به هر حال اینها، علی کریمی هم چند ساعت پیش در یکی از خبرگزاری‌ها گفته لحظه‌ای از این مصیبت غافل نیستم. اینها خوبه، باید عملاً دست به کار بشن و ورزشی‌ها که در استطاعت توانشون هست کمک بکنن. بله. حالا بعد مراسم اختتامیه هم دیشب برگزار شد، هرچند که این زلزله کام این المپیک رو به ماهاد یه خود تخت کرد، اما خب مراسم اختتامیه رو بعد می‌دیدیم. من به عنوان یه ورزشی دیدم، مثل مراسم افتتاحیه خیلی زیبا بود. به دور از هر حب و بغضی باید به کسانی که برای انجام این مراسم فکر کردن، طرح و نقشه کشیدن و وقت صرف کردن آفرین گفت. جالب، ایران هم یه جدول درست کرده بود فرشید تو اخبار ورزشی دیشب. آه. که خب ایران توی مقام ها 17 شد، ولی درست کرده بود که در کشورهای اسلامی اول شده، زیر ایران آورده بود قطر، پاکستان، افغانستان، عربستان، کویت، اما خب خودشو با کره جنوبی که 5 شد تو رده بندی بعد از آمریکا و چین و بریتانیا و روسیه مقایسه نمیکنه، با ژاپن که 11 شد، با قزاقستان، و میگفتن که ما در این رده قرار داریم، در رده اول قرار داریم. به هر حال اینا خبرایی بود که گفتم.
بسیار خب، ممنون و متشکر از فریبرز غریب. تا فردا شب، خداحافظ.
تا فردا شب، خدا نگهدار.
اگر این حسن نصر الله خوندماغ شده بود، یا اگر این سعد انگوش کوچکش در رفته بود، یا این خالد مشهد تاش پیچ خورده بود، این سید علی خامنه‌ای حالا 4 تا چمدون دلار میفرستاد 300 تا متخصص که این آقایون رو ازش پذیرایی بکنن. نزدیک به 2000 نفر بی خانمان هم 300 نفر کشته. اینا اصلا غیرت این رو ندارن که حداقل راه بدن یه نفر بیاد اونجا واقعا از ته دل کمکشون بکنه.
من تسلیت میگم به آذری زبانها و هموطنان. امیدوارم که واقعا توی این مصیبت بتونن واقعا صبر داشته باشن.
من از لس آنجلس زنگ زدم، یه خانمی که اومد راجع به زلزله و کارشون توی خون بوده، اینا زنگ زدن، حق مطلب ادا کردن، اشک همه مادر بردن و مردم ایران بدونن اونایی که خارجه هست با هر دوستشون دارن و باهش ما همه ایرانی هستیم اگر چط هم دوست.
ممنون از همه تماساتون. اما راجع به موضوع، خلاصه ماجرای جمعیت و نظام ولایت فقیه هم مثل همه چی بستگی داره به اینکه رهبر کشور شب روی چه دنده‌ای خوابیده باشه و اعصاب داشته باشه یا نه. این در حالیه که ایشون وقتی لازم باشه تو کوچیکترین جزئیات زندگی مردم دخالت میکنن، ولی وقتی یه زلزله تو کشور میاد و این همه مشکلات برای مردم اون منطقه زلزله زده به وجود میاد، صدا و سیمای تحت امر ایشون حتی زورش میاد که خبر این زلزله رو پخش کنه. دیگه این رهبرای خیلی خیلی الهی اینجوری هن، خیلی در اینجور موارد خون خودشون کثیف نمی کنن دیگه، در عوض تا توی اتاق خواب مردم هم نفوذ میکنن، در مورد خصوصی ترین تصمیمات اونا هم اظهار فضل میکنن. ما موندیم خوشحال باشیم یا گریه کنیم. مادر بزرگ امشب برای نوش قصه مردم رو گفت، مردمی که گوششون از حرفای حاکمشون پر بود و بدون اینکه دردسر درست کنن یا درگیر بشن حرفای حاکم رو فقط میشنیدن ولی زندگی خودشون رو میکردن. گاهی حاکم انگار خواب نما میشد و میومد دستوری رو میداد و حرفی رو میزد که کاملا برخلاف حرفای قبلیش بود، اما اون مردم انقدر تو گذر زمان تجربه پیدا کرده بودن که فقط خودشون برای خانواده‌هاشون تصمیمایی رو بگیرن که زندگی ازشون میخواد، نه هیچ آدم دیگه ای. چون فکر میکردن آدم ها همه مثل همن و هیچ کس بالاتر از دیگری نیست که بخواد برای دیگران تعیین تکلیف بکنه. حالا نمیدونیم ما کجای کار هستیم و چقدر به حرفای زندگی گوش میدیم تا به حرفای این و اون. در هر صورت خوبیش اینه که هر کاری هم بخوایم بکنیم با همیم، من، تو، ما، همه، همه ای که با لبخندامون به هم پیوند میخوریم و یگانه میشیم. نمیدونی که لبخندت چقدر رو من اثر داره؟
نمیدونی که لبخندت چقدر رو من اثر داره؟ میدونم که دلت حتما از این احساس خبر داره. برای آخرین خواهش یکم با من مدارا کن، تو میتونی نگو دیره بمون دنیا و زیبا کن. نمیدونی که لبخنده چقدر رو من اثر داره؟ میدونم که دلت حتما از این احساس خبر داره. برای آخرین خواهش یکم با من مدارا کن، تو میتونی نگو دیره بمون دنیا